بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در ادله بطلان بیع فضولیه. عرض کردیم که به ادله اربعه استدلال شده. دلیل اول قرآن بود که همین آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، که بحث مفصلش رو گذروندیم و ملاحظه فرمودید که این آیه دلالت بر بطلان بیع فضولی نداره. دلیل دومی که برای بطلان اقامه کردن روایات به اخبار متعدد استدلال شده. اولین روایت یک روایت نبوی مستفیض، هم خاصه نقل کردن این روایت رو و هم عامه نقل کردن. عامه مستقیما از خود رسول خدا صلوات الله علیه نقل کردن و خاص در کلمات ائمه ما به عنوان مناهی نبی. یکی از مواردی که از موارد مناهیه همین عنوانیست که الان میخواییم بگیم. عنوان این است که لا تبع مالیس اندک. در کتب عامه مثل مسند احمد ابن حنبل جلد سوم 402، در سنن نسائی جلد هفتم صفحه 289 عنوان همینه که از قول رسول خدا صلوات الله علیه نقل میکنم که پیامبر فرمود لا تبع ما لیس عندک. اما در میان خاص تعابیر دیگری هم آمده. اولین تعبیر عرض میکنم که در جلد 17 وسائل الشیعه صفحه 48 کتاب التجاره ابواب احکام العقود باب 7 حدیث 5 سلیمان ابن صادق نقل میکنه از امام صادق علیه السلام. سلیمان ابن صادق هم تضعیف شده در رجال. نهى رسول الله، امام صادق فرمود نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن. 4 تا عنوان تو این روایت آمده. 1 نهى عن سلف و بیع. نهى عن سلف و بیع یعنی در یه معامله واحد هم سلف باشه هم بیع باشه. در یه معامله واحد هر دو سلف و بیع در یک معامله واحد باشه. ان بیعین فی بیع، اگر دو تا بیع رو بخواد در ضمن یک عقد واحد انجام بده. البته این احتمالات دیگری هم وجود داره، در جای خودش بحث شده. حالا این بی رو به معنای مبی بگیریم، به معنای خود بی بگیریم، ولی ظهور در خود بی داره، چون قرینه سیاق در بقیهش هم همین رو دلالت داره. اگر دو تا بی رو بخواد فی ضمن بی ان واحد انجام بده. نمیشه، چون هر عقدی باید مستقل از عقد دیگر باشه، هر بیعی باید مستقل از بیع دیگر باشه، هر کدوم اثر جداگانه ای داره. اون وقت سومین چیزی که نهی فرموده ان بیع ما لیس عندک، که حالا این رو معنا میکنیم، و ان ربح ما لم یضمن. ربح در صورتی که مضمون واقع نشده باشه، یعنی اون شخصی که میخواد این ربح رو بده باید ضامن این ربح باشه، بگه من برای عهده خودم که این ربح اگر محقق شد به شما بدم. ربحی که مضمون نشده باشه منهیه، یعنی باید مضمون شده باشه. ربح در صورتی قابل اخذه که ربح دهنده تضمین کرده باشه، تضمین نه لغوی، تضمین شرعی، یعنی ذمه خودش رو به او مشغول کرده باشه. ربحی که ذمه ربح دهنده به او مشغول نشده باشه اصلش جایز نیست. خب این چهار تا عنوان که در حدیث مناهی آمده، ارتباط بحث نداره، آنها توضیح همه اندازه عرض میکنم، باز دوباره تکرار هم میکنم. ما رب دو جور داریم، یه ربی که تضمین شده باشه، یعنی رب دهنده بر عهده خودش قرار داده، در باب مضاربه عامل میگه اگر سود پیدا کرد بر عهده من که اینقدر شما بپردازم. خب این مشروعه، اما اگر ربحی که ربح دهنده ملتزم به او نشده باشه، ما بخواییم از او بگیریم، یه ربحی رو بخواییم ازش بگیریم و او ذمه خودش رو به ادای این ربح مشغول نکرده، یعنی التزامی به ادای این ربح به ما نداده، حالا ما بخواییم بگیم باید این ربح رو ما بدیم. مثلا فرض کنیم که حالا اطلاق این روایت اینه در منافع غیر مستوفا، حالا میگیم آما این مال ما، این جنسی که ما داشتیم پیش شما، این مقدار ربحش بوده، فایدهش بوده، تو باید ما بپردازی. خب این که ذمه خودش مشغول نکرده بوده به اون، اگر این روایت اینطور معنا کردیم که ان ربح مالا یضمن یا مالم یوزن من، هر دوش میشه خونه، این معناش این هست که بگیم خب ما نباید رب رو ازش بگیم. در این مثالی که عرض کردیم، رب رو بنابراین تعبیر فقط و فقط جایی ما میدونیم عکس بکنیم که رب دهنده قبلا ذمه خودش رو به این رب مشغول کرده باشه. ببین حالا این نه یکی از مثال، نه یکی از مثالهاش که اون رب مشروعه در مضاربه است. در مضاربه آقا این عامل ذمه خودش مشغول کرده بده، از اول گفته اگر این کار من رب داشت نصف ربش مال شما. میدونم که به قرار داد هست، اما ذمه کی مشغول به ادای ربه؟ چون رب رو خود عامل داره کار میکنه، با این کار رب رو به دست میاره. هران رب دست عامله، عامل وظیفه این است که بیاد بده مالی. میدونم طبق قرارداد ذمه کی مشغول به ادای ربه، یعنی هران اگر عامل رب رو نداد ضامن هست یا نیست؟ میدونم اگر رب رو نداد کی ضامنه؟ عامل بله ضامن عامل. میدونم الان سوال اینه اگر عامل رو به ربح نداد آیا ذمه‌اش مشغول هست یا نه؟ آیا همین رو خواهیم بگیم؟ چرا معنیش هست که از اول ذمه‌اش مشغوله؟ معنیش هست که خود این قراردادی که می‌فرماییم، خود این قرارداد از اول ذمه این ضامن رو مشغول کرده، ذمه این عامل رو مشغول کرده. اگه نداز زمش مشغوله بله باید رو بردازه. بله؟ کی مالک شده؟ نه آن زمش مشغوله به نصف، همش مالک او نشده دیگه، این باید او رو ادا بکنه. زمش مشغوله به این چیز، اصلا خود این قرارداد زمه او رو مشغول بکنه. منافات نداره بگیم که آقا این همش رو مالکم نیست اما ذمه‌ش هم مشغول به ادا هست. مثل این که من الان مال غیر دستمه، من مالک این نیستم اما ذمه من مشغوله که این رو بهش برگردونم. خب اینجا همین طوره دیگه، اینجا همین معنا رو داره. حالا عرض کردم اینا رو نمیخوایم واردش بشیم چون محتملات دیگه هم داره، یعنی ان سلفن و بیعن، ان بیعین فی بیعن، اینا چیزیست که الان ارتباط به این بحث نداره. خب این روایت هست که سلیمان بن صالح در طریقشی که ضعیف، باز روایت دوم که در جلد 17 وسائل صفحه 357 حسین بن یزید از امام صادق عن آبائه فی مناه النبی، مناهی پیامبر رو که نقل میکنه میفرد و نه ها ان بیع مالی سندک. خب حالا ببینید ما یه بحثی داریم که اگر مروی و ان و مضمون روایت یکی بود، مخصوصا اون راوی آخری هم که میاد نقل میکنه مشترک باشه، که حالا با او رو خیلی دخیل نمیدونیم در این معنا، دیگران مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم والد ما این نظر رو داشتن که اگر تو وسائل زیاد این اتفاق میفته راوی آخر و مروی و ان و مضمون روایت اگر یکی شد، اینا دیگه دوتا روایت نیستن یه روایت. ما یه خورده تو این مسئله نظرمون اوسعه. به نظر ما اگر مروی و ان و مضمون روایت یکی شد ولو اون راوی آخر هم متعدد باشه، اینجا یه روایت. حالا من خود الان توضیح بدم برای شما، الان من اگر در اینجا آمدم به شما عرض کردم آن زید مرد، حالا از اینجا 5 نفر بودن از قول من همین مطلب رو میگن، 5 نفر بودن میگن آقا الف ب جیم دال زاد، 5 نفر بودن میگن فلانی گفت زید مرد، آیا اینجا 5 تا خبر واقعا یا نه یه خبر 5 نفر نقل کردن؟ خب اینجا روشن امام، یعنی این گوینده که حالا الان داریم میگیم تشبیه هم که بلا تشبیه هم باید بگیم، گوینده یه مطلب رو گفته یه بارم گفته، این یه خبره، این 5 تا خبر نیست که. بله اگه من امروز بیام بگم زید مرد یه نفر نقد کنه، یه ساعت دیگه 2 مرتبه در یه مجلس دیگه بگم زید مرد یه نفر دیگه نقد بکنه، این معناش نیست 2 تا خبر شد. ما در فقه برای وحدت خبر و تعدد خبر اثر قائلیم، میگیم آقا اگر خبر متعدد شد میشود متواتر، اما اگر خبر یه نفر آمد نقل کرد و یه خبر هم بیشتر نیست، این خبر خبر واحده. میخوایم عرض کنیم که این گونه موارد یه خبر نیست. ما در فقه وقتی میخوایم بگیم آقا مثلا در بحث تعارض، در بحث تعارض شما یه دفعه میگید آقا 10 تا خبر یک طرف داریم، یک خبر یه طرف داریم، این درسته؟ میگیم آقا ممکنه بگیم یک خبر صلاحیت معارضه با 10 تا خبر رو نداره، اما اگه اومدیم این 10 تا خبر هم کردیمش یه خبر، ما درست ظاهره محدثین آمدن 10 تا خبر بر ما آوردن ولی یه خبره. اینجا ببینید معلوم میشه امام صادق علیه السلام در یه مجلس مناهی رسول خدا رو فرموده نهو عن چی نهو عن چی نهو عن چی. یه بار معنی سلیمان بن صالح نقل کرده، یه بار حسین بن یزید نقل کرده، حالا شاید موارد دیگه هم باشه. اینا موجب تعدد خبر نمیشه. یک بار امام صادق این رو فرموده، خبر متعدد نمیشه. بله حالا ببینید رو شما رو متواترش خیلی تعجیز نکنید، رو تعارضش بیاید. متوجه شدن؟ بله اشکال. ببینید نه، ببینید حالا اتفاقا همین در حدیث قدیر، آیا حدیث قدیر یک خبره یا اخبار متعدده؟ یک خبره، نه مطلق یک خبره است اما متواتره. ببینید بله مخبران هم واحده اما مخبر متعدده، مخبر که متعدد شد میشود متواتر. اما معنا همین نکته که مخواستم ارزم، معنای متواتر تعدد خبر نیست. بله اگر از اینجا 20 نفر برن از قول من بگن میشه خبر متواتر، یه نفر بره بگه میشه خبر واحده، این واحد با اون واحدی که اول من دارم میگم مخلوط نشه. اون واحدی که ما داریم میگیم برای تعارضه. شما اگر یک خبر رو 100 نفر بیان نقل بکنن میگن اون خبر متواتر، اما یک خبره، خبر متواتر یک خبره. حالا اگه در مقابل این یک خبر متواتر یک خبر زنی اما حجت قرار دادیم، خب اینا میتونن تعارض بکنن، ثمرش همونجا ظاهر میشه، ثمرش همونجا ظاهر میشه که ما نتونیم بگیم آقا چون روی قول این آیون بعد بگیم آقا خبر متواتر وقتی ما خبر واحد تعارض کرد اصلا قابلیت تعارض نداره، خبر متواتر و خبر واحد از بین میبره. ولی ما بگیم نه هر دو حجت هم چی؟ کنون یکی نوزن؟ نه اونا حجت برای ما ملاک هم در ما نیست که بگیم چون این یقین آوره، ملاک حجیته. حالا بگید من نمیخوام ثمره شدن خبر متواتر شما دقت کنیم، شما در تعارض برای ما بفرمایید، در تعارض، در تعارض بین این خبری که 20 نفر اومدن گفتن از قول ما با خبری که یه نفر آمده گفته، اینا با هم نه. اگر ما گفتیم این خبری هم که 20 نفر گفته یک خبره، باز اون جهت دیگه رو دقت نمی‌فرمایید، یعنی در ذهنتون قرار نمیدید. ببینید یه وقتی هست که ما میگیم بله آقا این 20 نفر گفته، 20 نفر برای ما مفید قطعه، این قطعی با زنی نمیتونه تعارض کنه، زنی قابلیت تعارض با قطعی رو نداره، سلم نه. ولی اونی که من میخوام بگم اونجاییست که بحث قطعی نیست، میگن آقا اون طرف 5 تا خبره، این طرف یه طرف یک خبره، یه خبر تاب معارضه با 5 تا خبر رو نداره، با قطع نظر از متواتر بودن. یعنی شما این رو جواب بدین، نه برم باید احراز بشه. بله برای این قول امام صادق هر بارش برای ما یک حجت جداگانه، هر بارش ببینید کلام امام صادق علیه السلام هر بارش خودش یک حجت جداگانه است، یعنی میاد حجت قبلی رو تقویت میکنه. اما یه بار میگه امام 10 باری رو فرموده، یه بار بگیم امام یه باری رو فرموده، معلومه شما اونی که 10 بار فرموده خیلی اهمیت بیشتری داره تا اونی که یه بار فرموده. چی؟ خیلی خوب، اگر شما یه مسئله رو از امام صادق یه بار شنیدید انشاءالله خدا رزقنا الله رؤیته و محضره و درکه و انشاءالله و درکه ابنا انشاءالله، یه بار از امام صادق علیه السلام شنید، بعد یه مطلب دیگر هم 10 بار شنیدید که به حسب ظاهر و هم تعارض داره. شما این فرق داره؟ قطعا فرق داره، قطعا فرق، به حسب ظاهر، تعارض واقعی که نه، تعارض ظاهری او داره یجوز داره لا یجوز، یا برای یک شام رو تقیه کنیم میگه آقا اونی که 10 بار فرموده قابلیت هم رو تقیه نداره، اما اونی که یه بار فرموده قابلیت هم نه، چیز دیگه نیست. ببینید این بحث تعدد خبر و وحدت خبر عمدش در اینجا ظاهر میشه. یه وقت ما بگیم تعدد خبر به این معنی امام چند بار فرموده این رو، معنای تعدد الخبر است که امام چند بار فرموده، اما معنای وحدت خبر است که امام یه بار فرموده. ثمرش هم در همین تعارض، در حمله بر تقیه اینا ظاهر شد. بله ما قبول میکنیم در بحث تواتر و عدم تواتر میگیم چون یقینی میشود زنی با قطعی نتونه معارضه بکنه، او درست، ولی در بحث تعارض اثر داره. میخوام این روایت چه بکنم که بله چی؟ نه نه از مرجع هم نیست، فقط گاهی اوقات به حدی میرسه که دیگه عرفاً تاب معارضه نداره. بزنم که از این امام ده بار این رو فرموده، یه بار این رو فرموده، یه مقدار معارضه مشکل میشه. خب روایت دیگر دارم ان حکیم، این روایت حسین بن یزید در سند شعیب
چه داره؟
در این
خیلی با نه از عبد روایت دارم
حالا میرسیم به حالا هنوز میرسیم حالا هنوز یه فرمه هنوز یه فرمه بحث داریم ما هنوز داریم بینیم چی تو روایاتمون چی داریم بعد وقت هنوز بحث نکردیم که اما معنا نکردیم لا طبی مالای سین بگو معنا نکردیم بیان استدلال نگفتیم به شما برای محافظ آمون باشیم توی این روایت حسین رو نزدیدم شعیب بن واقع وجود داره که تصدیق شده. روایت دیگه که چهار جور نقل شده، روایتی از حکیم ابن یا حکیم ابن حزام، هر دو جورش خونده شده. خب این روایت حکیم ابن حزام یا حکیم ابن حزام قلتو به پیامبر عرض میکند یا رسول الله یعطینی رجلون یسعدونی البی، یک کسی میاد پیش من از من طلب این میکنه که فیلان چیز رو من بفروش، لیس اندی ما ابیو میاد میگه آیه فرش من بفروش من الان ندارم، ثم ابیعه من السوق، میگه منم بهش میفروشم بعد خودم میرم از سوق بخرم بیارم بهش میدم. پیغمبر فرمود لا تبه ما لیس اندک، اونی که در نزد تو نیست نفروش. خب این یه تعبیر، تعبیر دیگه این است که الرجل یسألنی البیع و لیس عندی افعبیعه، تو روایت تعبیر اول افعبیعه نبود، بعد افعبیعه فرمود لا تبه ما لیس عندی. بیان سوم اینه انی اشتری بیوعن، من بیوعی رو عرض میکنم که انجام میدم. مبیعه اشتری بیوعن اینه مبیعه، بیوع جمع بیعه همه مبیعه، میرم اجناسی رو متاعهایی رو میخرم، فما یحل لی منها و ما یحرم علی، کدومش حلال بر من کدومش حرام. فرمود فاذا اشتریت بیعن یعنی مبیعن فلا تبعه حتی تقبضه، که تو این روایت داره که پیامبر فرمود حتی اگر چیزی خریدی مال تو هم شده قبل از اینکه قبضم نکردی حق فروختن نداری، باید صبر کنی اول قبض بکنی بعد که قبض کردی بفروش. باز نقل چهارم حکیم ابن حزام از رسول خدا اینه که لا تبع طعاما حتی تشتری و تستوفی، طعامی رو نفروش مگر اینکه بخری او رو و استیفا کنی یعنی بگیری او رو، یعنی تو اول دو تا نقل این است که اگر انسان چیزی هم مالک شده مادامی که هنوز قبض نکرده حق فروشش رو نداره. روایت دیگه منصور ابن حازم از امام صادق هست که نقل میکنه پیامبر فرمود لا اتق قبل ملکن، که حالا این مربوط به بیع نیست. بله روایت دیگه در مستدرک وسائل جلد 13 صفحه 230 که روایت هم ضعیفه است، عمرو بن شعیب عن ابی عن جده عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال لا طلاق الا فیما تملک ولا بیع الا فیما تملک، لا بیع الا فی متملکه.
ببینید بین این تعبیر و بین تعبیر لا تبه فرق وجود داره. لا تبه نهیه، نهی شما همجا برای ارشاد کنیم، ارشاد به فساد معامله. اینجا نهی اصلا نیست، بالاتر از نهیه. لا بیع، نفی حقیقت بیع میکنه. در اون روایات ما باید نهی و همه برای ارشاد بکنیم، ارشاد به فساد معامله، اما اینجا نفی حقیقت بیع میکنه. لا بیع الا فی ما تملکه.
چرا دیگه نه که اینقدر این بیگیست هستن بیگیست نه دیگه نه خب بیگ باطل دیگه مثل اینکه حالا زفر رو هم میکنیم روایت دیگه روایتیست که عبی بسیر از امام صادق نقل میکنه روایت صحیح هست جلد 22 و سایل صفحه 33 قال کان الذین من قبلنا یقولون لا اطاق ولا طلاق الا بعد ما یملک الرجل. این راجع به اطاق و طلاقه، اسم و طلاق نیست بعد از اینکه رجل مالک بشه. یعنی کسی تا زنی نگرفته که نمیتونه رو طلاق بده، تا عهدی نداشته باشه نمیتونه رو آزاد بکنه. که حالا بعد این بچه استدلال رو به این روایات میگیم. آخرین روایت روایت محمد ابن قیس از علی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال لا یطلق الا ما یملک ولا یعتق الا ما یملک ولا یتصدق الا بما یملک. بازم توی روایت کلمه بی نیست، اما از مجموع روایات استفاده میشه که بی و عتق و طلاق و صدقه این چهار تا مشترک هم که باید متعلق ما یملک باشه. این روایات اصلا نیست از مجموع روایات، از مجموع روایات استفاده میشه که عتق و طلاق و بیع و صدقه متعلقش ملک باید باشه. مثل اینکه لا طلاق الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، لا صدقه الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن. یعنی همچین مضمون مشترکی رو ما از تمام این روایات بدونیم به دست بیاریم. روایات که بعضی هم از جهت سند ضعیف باشه، مجموع روایات برای ما عرض می شود که علم به این میاره که اجمالا بعضی از اینا صادق شده. یعنی به نظر ما تواتر اجمالی این روایات وجود داره، ولو تواتر لفظی تواتر معنوی هم نباشه، اما تواتر اجمالی هست. بالاتر از استفاده ایست که مرحوم شیخ مکاسب یا مرحوم آقای خویی میگه. توی این روایات به خوبی میشه ادعای تواتر اجمالی رو کرد. یعنی اجمالا ما میدونیم پیامبر فرموده لا عتق الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، لا صدقه الا فی ملکن، لا طلاق الا فی ملکن. خب حالا میم در بیان استدلال به این روایات، حالا روایات رو دقت کنید، بیان استدلال و اینها رو دیگه فردا دنبال کنید. صلی الله علیه.